بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی در ایام دهه فجر با موضوع جهاد تبیین. 21 بهمن ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. مناسبت 22 بهمن، انقلاب اسلامی، معانی سگانه انقلابی، انقلابی به معنای جهادی، پرکار، اجتهاد، تلاش، از خصائص مؤمن، انقلابی به معنای کنش اجتماعی، بی تفاوت نبودن به مسائل اجتماعی، نقش آفرینی در صحنه جامعه، در هر مکتبی، در هر آیینی پرکاری و کار در میدان جامعه معنایی پیدا میکنه. در قرائت اسلامیش، تلاش در مسیر دین و تحقق دین در جامعه میشه معنای انقلابی و انقلابیگری. این میشه معنای انقلاب. معنای سوم، به کسی انقلابی میگن که یک نسبت و ربطی، باور و اعتقادی، همراهی و همسویی در عمل و گفتار با انقلاب اسلامی ایران، انقلاب 57، 22 بهمن، امام خمینی، ولایت فقیه، یک همسویی و همراهی به اندازه ظرفیتش و توانش با این جریان داشته باشه. اینجا ما یه بین الهلالینی عرض بکنیم. انقلاب وسعت و عظمت بلندی داره و قطعاً مثل ایمان، مثل قرآن، جهاد میدان وسیعه. نداشته ها رو نباید شمرد، داشته ها رو باید زمینه کرد برای از خودشماری و ارتباط و تشویق برای رسیدن به نداشته ها. نقل کردن، خب یکی از علما رو منبر نشسته بود، کسی سوالی کرد، گفت نمیدونم. کسی دیگه ای سوال کرد، گفت اینم نمیدونم. سومی رو هم سوال کرد، گفت اینم نمیدونم. ش گفتن که تو که نمیدونی چرا روی منبر نشستی؟ گفت این منبری که نشستم، سپله بالا نشستم، به خاطر 3 تا 4 تا حرفی است که بلدم، و الا اگر بخواد به سبب نادانی ها منبر بذارم تا عرش میرسه. انقلابی بودن معانی متنوع و متعددی داره هر کسی یه حظی میبره. اگر به آقا میگن دانشمند، به این معنا نیست همه چیز رو میدونه، یه چیزی میدونه. اگر به کسی نسبت انقلابی میدن، به معنا اینه که بی ربطه با انقلاب نیست، همراهی داره. حالا همه جا همیشه در همه مسائل نه، نمره انقلابی حاج قاسم با ما مقایسه بشه، ما بگیم ضد انقلاب در میایم، همچین بی ربط نه، او درجهش بالاست. خدا نکنه ما نسبت به ارزش ها و دستاوردهای این هزار و خورده ای سال شیعه و مرجعیت و تا برسه به اندیشه متعالی ولایت و نقش آفرینی اجتماعی اینقدر بیتفاوت بشیم. اما ما به اندازه ذکرمون ثواب میبریم، قرار نیست به اندازه قفلتمون عقابمون کنن. مراقب باشیم با یک برداشت، یک فهم، یک عمل که خدا ما رو توفیق داده، فهمیدیم، عمل کردیم، دیگران رو جامانده و نفهمیده و بی اعتقاد و بی باور ندانیم و نخوانیم، و این ضربه بزرگی به جامعه دینی است. خوندن شعارها، تکرار آیات و تطبیق بر خود و در سایه دین، ارزش‌های دینی، شعارهای دینی، شعارهای انقلابی سنگر گرفتن که هنر نیست. حل مسئله هنره، حل مشکلات هنره، بعد اینا رو حل کرد. ردشیم. انقلاب، انقلابی به معنای سوم، معنای نسبت و ربط با انقلاب اسلامی ایرانه. هر کدوم دلایل اثبات داشت، تو سالهای گذشته گفتیم، آیات، روایات، حالا مکاشفات علما، رؤیاهای صادقه، پیشگویی‌ها و تأییدهایی که بود، اینا تقریبا سالهای گذشته گذشت. یکی از راه‌های اثبات و تأیید یک جریان، کارآمدی و بررسی ثمرات و خروجی هاست. در طول تاریخ و عرض جغرافیا، وقتی ما با فرصت و تأمل مقایسه میکنیم یه اندیشه رو با یه اندیشه و خروجی هاش، نتیجهش تربیت شدگان، شاگردان، حاج قاسم که از نمونه های تربیت شده مکتب انقلاب. ببینید دشمن در موردش چی میگه، دوست چی میگه، در صحنه عمل چه کرد، چه دستاورده هایی رو برای جامعه فراهم کرد. خروجی دیگرانم معلوم. ما نمیخوایم تحقیر بکنیم، اتخاذ روش میخوایم بکنیم، میخوایم راه بهتر رو انتخاب بکنیم. یکی از راه هاست کارآمدی، مقایسه. در این نوع تحلیل، در این نوع بررسی، یکی از مهمترین مسائلی که پایه این روشه و میتونه افراد رو اقناع کنه، مسئله تبیینه، مسئله روشنگری است، مسئله آشکارسازی است، بیان. در مباحث امامت یکی از ادله نسه که امیرالمؤمنین قدیر و آیات و روایات دیگه نسه بر امامت. یکی از ادله کرامت و معجزه است. امیرالمؤمنین، امروز ما با پیشگویی های حضرت در مورد تاریخ خودمون مواجه هستیم. یأتی علی الناس زمانون، مردم میگن میشه، در باورها نمیگنجه، تا جزئیات روی پل جنازه ها میفته در مورد بغداد، سرزمین ها، زغرا، مطالب یکی پس از دیگری بیان میشه. این هم یه روش. یه روش همین روش افضلیت. اصلا فرض کنیم نسی نیست، فرض کنیم معجزه و کرامتی هم نیست، بشینیم محاسبه کنیم که حافظ قرآن و عالم قرآن و اعلم به علوم کی بود. فرمود روایت از اهل سنته که افضل الناس 9 دهم علم به امیر المؤمنین اختصاص گرفت، 1 به باقی، و اون باقی از آدم تا موساست. من و تو که خودم میتونیم که چقدر حالیمونه. عالمترین ما کسیست که میفهمه که نمیفهم، ما که علم نداریم. علم اون ماء الحیوان، اون آبیست که در گروی ظرفهای عصمت ریخته. و علم الادم الاسماء کلها، اون علمه. 9 سهم امیر المؤمنین، 1 باقی اکتفا نکرد و اضافه کرد. و علیون و خود امیر المؤمنین اعلم هم فی الباقی، یعنی تو اون 1 هم اعلم کیه؟ امیر المؤمنین. 9 اختصاصیه، اصلا بهره ای نداره. این مقایسه افضلیت محتاج به تتبع و آگاهی وسیعی است. باید تاریخ ورق بخوره، باید به اینا آگاهی داد. خاطرم هست این لازمش تبیینه. خاطرم هست در یکی از این سفرهایی که به مکه و مدینه داشتیم با این حالا تحصیل کرده ها و جوان ها و دانشجویانی که یه مقدار سرگوششون می جنبه، یه مقدار فراتر از عادت ها و تقلید ها فکر می کنن و نگاه می کنن، صحبت می کردیم. وقتی بعضی سوالات رو می کردیم می دیدیم اینا چی نمی دونن. خب نص رو که نمیتونی بگی، اگرم بگی اولین سوالی که میکنه میگه یعنی 100,000 نفر روز قدیر بودن، چطور پس چپ شد؟ حالا باید یه گالم دیگه توضیح بدی. معجزه و کرامت هم میگه خب نقل بر اونا هم یه چیزایی ساختن. این افضلیت که بسیاری از علما معتقدن بهترین روش برای هدایت همین افضلیت، مسلمات تاریخ. اول مؤمن امیر المؤمنین، هی یکی یکی باید بشموری. تفسیری بر قرآن جمع آوری کرد، وارد مسجد شد، فرمود هیچ آیه‌ای نیست الا اینکه من میدونم در روز نازل شده یا در شب. توضیح داد و گفتن کفانا کتاب الله و رفت. امروز تاریخ افسوس میخوره که چرا این سرمایه بی همتا از دست بشریت خارج شد. اینا تبیین میخواد، بیان میخواد. شجاعت در جنگ ها بخونید، فضیلت در بیان ائمه، در بیان پیامبر، سخاوت و صدقات، عبادت. بعد برید سراغ اون طرف، این طبیعیه، این طبیعیه. سیزده سال طول کشید سوره بقره رو حفظ بکنه، امتحانم نداد. خودش یه جشنی گرفت و شطوری کشت. بعدم گفت حافظ بقره شدم. این میتونه خلیفه مسلمین باشه؟ مالکم کیف تحکمون. دقت بفرمایید، قرآن بخشی از خطاباتش خطاب به نفوس انسان هاست. یه مطالبی میده بعد میگه خب شما بگید چی میشه پاسخ. این مطالبی که داده میشه که قرآن دیگه بیشتر از این مطالب چیزی رو لازم نمیدونه، میگه خب حالا شما بگید چی میشه، این تبیینه. مقدمات و حکم به حق. هر کس فطرتش سالم باشه، دنبال منافع نباشه، با این مقدمات حکم به حق میکنه. از اینجا باید آروم وارد بشیم در مسئله تبیین. عزیزان، آیه‌ای که قرائت شد میگه هازا، این قرآن بیانون، یکی از اسماء قرآن بیان للناس، همین کتابی که نوره، همین کتابی که هدایته، همین کتابی که شفاست، بیانه. خوب دقت کنید، میفرمودن نه اینکه یه قرآن همه اینها هست، همه اینها یک چیزه، چون بیانه شفاست، چون بیانه هدایت، بیان در لغت آشکارسازی، روشن سازی، فاصله انداختن، جدا کردن. مطالب وقتی تو ذهن قاطی میشه، بینونیت، فاصله انداختن و واضح کردن، جلوی این قاطی شدن و گرفتن، واضح کردن مطلب، این بیان. قرآن می‌فرماید که این قرآن بیانه، آشکارسازیه. برای اینکه این مطلب اهمیتش معلوم بشه، باید یه مراجعه بشه در دستگاه اراده و اختیار انسان. بدونید پایه اراده و اختیار انسان عقلشه، فکرشه. عقل و فکر پایه اختیارات و انتخابهای انسانه. مردم اونجور که فکر میکنن زندگی میکنن، انتخاب میکنن، تصمیم میگیرن، عمل میکنن. اگر میخوای رفتارشو تغییر بدی، اگر میخوای سبک زندگیش رو متفاوت بکنی، باید فکرشو تغییر بدی، باید فکرشو جا به جا بکنی. این پایه است. پایدارترین روش، مؤثرترین روش، کم هزینه ترین روش، منطقی ترین روش برای اصلاح رفتار، اخلاق در زندگی انسانی، چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی، ایجاد فکر متفاوت و اندیشه متفاوته. و این چیزی نیست جز همین بیان. اپ این روش الهی و روش انبیاس. روش شیطانیش میشه دروغ، میشه تحریف، گفتن بخشی از واقعیت و در ابهام گذاشتن باقیش، جا به جا گفتن، افترا. شاید در گناهان اگر شما مطالبه کنید، گناهی به شدت و حدت تحریف، افترا بر خدا و رسول باش برخورد نشده. چرا؟ چون فکر طرف عوض شد، ذهن طرف عوض شد. معاویه چه میکرد؟ احادیث جعلی که در یهودی بودن، العیاذ بالله، در مسجد حاضر شدن، در مسجد اینا رو پول داد، هزینه کرد، ساخت و مردم پخش کرد. بغض امیرالمؤمنین رو تو مردم انداخت، هنوز که هنوز آثارش در جامعه اسلامی در معنای پهن و کران خودش هست. این کارا رو کرد. اگه بخوام وارد این مقوله بشم کلی باید حرف بزنم. دستگاه فکری و دستگاه رفتاری و انتخابات انسان با چی کار میکنه؟ با اندیشه و فکر. خوراک چیه؟ آگاهی ها و اطلاعات. این اطلاعات اگر درست بود عمده حرکت انجام شده. البته بعضی ها میگن بیان پایه است، موعظه هم میخواد. موعظه یک هل دادنه، اگه بیان باشه موتور روشن میشه. اما اگر تبیین رخ نداده، پایه های اندیشه درست نشده، این هل دادن یه حرکت آنی ایجاد میکنه ولی متوقف میشه، نتیجه نمیده، ثمر نمیده. ثمر مال اون موقع است که در کنار این موعظه، در کنار این بشارت، در کنار این انذار، استفاده از عوامل عاطفی، احساسی، هنر در ادبیات امروز، بیان باشه، تبیین باشه. بر همین اساس یکی از واجبات، یکی از مهمات، یکی از ضرورت‌ها در تحقق ارزش‌های دینی در افراد و جامعه به عنوان مسئولیت انبیا در درجه اول و خواص امت در درجه دوم و بر همه امت در درجه سوم، مسئله تبیین. تبیین یعنی بیان حقایق، بیان واقعیت‌ها، روشنگری، شفافیت، واضح کردن مطالب. ریشه همه مشکلات جهل، ناآگاهی مردم، خبر ندارن، نمیدونن. تمام قدرت شیطان در تاریکی و شب و ظلمت، در سایه ها و تاریکی ها هر کار کرده و میکنه، بوده و هست، همیشه هم همین بوده. چون مردم اگه بدانن، بفهمن، اتفاقا اینجور رقم نمیخوره. شما نگاه بکنید سال 57 وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، اینم یکی از موارد تبیینی که باید تبیین بشه. خیلی کسا تو صفحه مبارزه بودن، سالها هم تو صفحه مبارزه بودن، سازمانهای مسلح، حالا حزب تو، دیگران بودن، خیلی ها بودن و بعضی هاشون هم بعد از پیروزی انقلاب سهم خواهی کردن، امام فضای عمومی رو آزاد گذاشت، اینها اومدن، بعد عملکردهای انجام دادن، تخلفاتی انجام دادن، آروم آروم خود مردم اینها رو کنار گذاشتن. الان هم بعضیاشون حالا که تمایلاتی دارن گوش و کنار ناله مظلومیت سر میدن که آره ما زحمت کشیدیم، این انقلاب رو به ثمر رسوندیم، ما سهم داشتیم، ما بودیم، ما خون دل خوردیم، ما رو حذف کردن، ما رو جدا کردن. خب مردم نمیدونن چه اتفاقاتی افتاده. باز تبیین لازمه، خوب دقت کنید. اینا حتی یادم اون ابتدا شعارهایی رو سر دادن که ما زحمت ها کشیدیم، چنین کردیم، چنان کردیم. بی ربط هم نمیگفتن، زحمت کشیدن. ولی امروز یه چیز دیگه ای رو در عمق میخوایم تبیین کنیم. تقریبا نقش اونا در پیروزی انقلاب اگه بگیم هیچ نبود، خیلی ناچیز بود. چرا؟ خوب دقت کنید، چون روشه اونا روش مبارزه بود، روش تیمسازی بود، اما روش امام کاملا متفاوت بود، روش تبیین بود، آگاهی بخشی. شما سخنرانی های امام رو سال 41 ببینید، فریاد میزنه علما اسلام از دست رفت. خطابشو متوجه کرده به علما که اگر ساکت منشینید فردای قیامت حرفی ندارید، تبیین کنید، هر کی سکوت کنه در این گناه ها شریک. داد زد، فریاد زد، همه رو به چی دعوت کرد؟ مبارزه مسلحانه؟ نه خیر، به یک نوع جهاد و تلاش و همتی از جنس تبیین، از جنس روشنگری، آگاهی بخشی. خب ما از سال اول دبستان تا پنجم دبستانمون قبل از انقلاب بود، مدارس اسلامی هم می رفتیم، اسلامی به معنای واقعی هم می رفتیم، اما تصویری که تو ذهن ما از شاه بود اصلا منفی نبود. تا قبل از انقلاب، تا اون موج که را افتاد، حتی یادم این عکس همسرش رو میذاشت تو کتاب ها، حالا بعضی هم ساده لوح پیدا شده میگن چه فرقی کرده، اون موقع هم عکس شاه بود، حالا عکس امامه، با یه ورق بزنیم پشت عکس شاه عکس فرح بود، خیلی فرق داره. برای اون سوال پیش میاد که خب این چرا بیهجابه؟ گفتم تو خونش بوده، عکس گرفته پخش کردن، تا کلاگیس گذاشته، انقدر اطلاعات خراب بود. این فریاد امام به تبیین و روشنگری که آقا مردم باید بدونن چه خبره، مردم باید آگاه باشن، تمام قوام باطل به جهالت و تاریکیه، تمام قدرت شیطان در ظلمت و جهله، همراه کردن مردم با جهاد تبیین بزرگترین مانع در میان در مسیر اقدامات شیطان و اهداف شیطان و سلاطین و مستکبران تاریخ بوده. دعوت کرد به جهاد تبیین با کمترین هزینه، انقلاب‌های دیگه‌ای که روش مبارزه رو انتخاب کردن، شما ببینید 30 سال یک انقلاب طول کشیده، آخرم به اون پیروزی که باید برسه به این قاطعیت نرسیده. این روش، روش انبیاست، این روش، روش ائمه هداست، روشی است که خداوند بهش دستور داده، عقلن و نقلن هم قابل دفاع، هم خودش قابل تبیینه. آگاهی، ما اگه بدونیم دوست کیه، دشمن کیه، بدونیم چی میخوریم، این از کجا تهیه شده. امروز سرمایه‌ای که تو مملکت ما داره توزیع میشه چجوری داره توزیع میشه، بس که الان خیلی مطرح میکنم به نام شفافیت. آقا این همه سرآمد و درآمد و هرچی اسمشو میذارید هست، نسبت توزیعش چگونه است؟ اینا یعنی تبیین. تبیین البته بحث علمی خیلی نکنم، بعضی اعتقاد دارن تبیین در موضوعات تبلیغ در احکام، ما هم حکم باید بهمون برسه، هم موضوع، هم باید آیه منافقین خونده بشه، هم باید منافق معنا بشه، مشخص بشه منافق کیه، هم باید یک حکم بیان بشه، هم باید مصداقش به ما معرفی بشه که مصداق این حکم اینه، قضیه شناخته بشه. آیه قتال مؤمنین، اگر بین برادران مؤمنین قتال شد، فاصلحوا، اصلاح کنین، اگر حالا کسی تجاوز کرد شما هم دست بشید با اون کسی که بهش تجاوز شده، با اون متجاوز برخورد کنین. خب تبیین میخواد، این آشکارسازی میخواد. من اینجا یه پرانتز باز بکنم، باز دوباره عزیزان، این تأکید اخیر مقام معظم رهبری باز شد ما این کلماتو امروز دوباره به زبون بیاریم. دو تا بحث هستن، این که واژه جهاد تبیین داره به کار برده میشه، آیا واقعا حکم جهاده یا بیان فتواست، خود این یه بحثه. کلمه آتش به اختیار چیه معناش؟ این کلمه که فریاد دارن میزنن، باید آگاهی داد، باید روشنگری کرد. دشمن داره از اقفال، غفلت آفرینی، از تعریف حقایق، از دروغ، از رسانه، از فضای مجازی داره فیلم میسازه در مورد انقلاب ما. گفت قدیم میگفتن گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. چی شده بی بی سی به فکر انقلاب ما؟ دلش سوخته، انقلاب فرزندان خودش رو میخورد. خب بزو بخور، چه مشکلی داری؟ اینا یعنی این که اینها اومدن تو صحنه سه نسل چهار نسل فاصله افتاده. حالا یا من از بس گفتم خسته شدم، یا گفتم اثر نگرفتم ناامید شدم، یا نه دیدن فاصله من با تو زیاد شده، من امروز کار دستم نیست، قدرت ندارم، ثروت ندارم. خب جوان امروز همه چیزو با هم میخواد، وقتی میده من قدرت و ثروت ندارم میگه حتما مطالبشم درست نیست، از این فاصله داره استفاده میکنه، از هر چی که داره استفاده میکنه. اومده سراغ مردم برای تحریف، برای وارانه سازی، برای درگیر کردن مردم با حقیقت. دیگه مردم شما نگاه بکنید در یک برهایی از تاریخ این اتفاق بد میفته. وقتی داخل انقلاب یه فرد انقلابی، این هم خودش انقلابی، هر دو پیرو امام، یکی در مقابل یکی وای میسته، حالا حق با کیه؟ تا اون موقع اون پرچم پرچم ابو سفیان بود، این پرچم پرچم پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. مسلمان و مؤمن تکلیفش روشن بود، اما یه جایی میبینید اینم شاگرد امام بوده، اینم شاگرد امامه، اینجا چی کار باید کرد؟ اینم انقلابی خودشو میدونه، اینم انقلابی، اینم مسجدی میدونه خودشو، اینم مسجدی، کی در راست میگه؟ اینجاست که تنها عامل بلکه مؤثرترین عامل تبیینه. تبیین از آن طرف هم یادمون باشه ما یه بیان داریم که متنه، تبیان و بیان متنه، حق، واقعیت، قرآن، هر چی هست این متنه. یه تبیین داریم، یعنی اون کسی که به دنبال انتقال این حق و واقعیت و کلمه صدق به دیگرانه، اینو بهش میگن تبیین، فاعلش هم میگن مبین. یه فاعل دیگه هم داریم، فاعل عزیزان دقت بکنید، اسلام از ما خواسته که ما اول باید بریم تبیین کنیم، یعنی بریم سراغ بیان. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله، یعنی یه فعل دیگه هم این ور داریم، یعنی ما یه بیان داریم، یه تبیین داریم، یه تبیین. یه بیان و تبیین داریم، یه تبیین. اولین گامی که انسان برای رسیدن به کمالات باید برداره همین گام تبیینه، باید بره دنبال حقیقت. البته عرض کردیم در معنای کلیات احکام میشه تفقه، در معنای جزئیات میشه تبیین. آقا چی حرامه؟ این تفقهه. چی حلاله؟ این تفقهه. مسلمان ها چند دستن؟ مؤمن، منافق، اینا میشه تفقه. اما این آدم الان مؤمنه یا منافق؟ این تبیینه، این تبیینه. اینو باید برید ببینید، بشناسید. یکی از چیزهایی که صحابیان گرانقدر پیامبر در کنار فقه الاحکام و آیات می آموختن، موضوعاتی رو پیامبر به اینها معرفی می کرد. حذیفه در کتابهای رجالی عامه و شیعه مشهوره، به کسی که منافق شناس رأس عارفه به منافقین بود، منافقین رو می شناخت. طوری که یه روزی خلیفه دوم اومد پیشش گفت بگو ببینم من هم منافقم یا نه. نگفت نه ها، گفت خودت بهتر میدون. این حذیفه است. در کنار آیات و احکام تبیین بوده این کیه، اون کیه، این چیکار خواهد کرد. و شجره الملعونه فی القرآن، خب این شجره ملعونه تو قرآن چی شد؟ بیان شد. تفقهش یه قصه، تبیین و تبیینش یه قصه دیگه. از شجره ملعونه کیه؟ روایات میگه بنی امیه است. باز به این اکتفا نکرده پیغمبر، فرموده به ترتیب سالهایی که اینا تصدی میکنن. خیر من الف شهر، هزار ماه اینا حکومت میکنن، نه یک ماه کمتر نه یک ماه بیشتر طول حکومت بنی امیه است. اینا تبیین، اینا تبیینه. و اگر اینها نباشه کلیات خیلی راهگشا بگید نیست. آدم باید بدونه که این قصه چیه. داستانی تو تاریخ نقل شده، عمار اگر در میان صحابه امیرالمومنین اینقدر مد میشه جهتی داره، به خاطر تبیینه، به خاطر بیان حقه. ما در مورد اصحاب امیرالمومنین و اصحاب پیامبر شاید نمونه نداشته باشیم، کلمه رو داشته باشیم که عمار مع الحق و الحق مع عمار. این کلمه مخصوص امیرالمومنینه و قطعا این روایت معناش این نیست که عمار در ردیف امیرالمومنینه. یعنی عمار مرد تبیین و تبیینه در جریانات سیاسی و اجتماعی، در صف حق خواهد ایستاد. و ما خیلی اصحاب پیامبر داریم، خب لعن و نفرینشون نمی کنیم ولی مدهشون هم نمی کنیم. چرا؟ چون بعد از پیغمبر، بعد از جابجایی های حاکمیت بیطرف شدن، کنار کشیدن، بیعت نکردن، نه با این ور نه با اون ور. عبدالله ابن مسعود، ابن مسعود رو نگاه بکنید تو تاریخ، هیچ وقت فضیلت عمار مثل اینها نیست، هیچ وقت مقام عمار با اینا اصلا قابل مقایسه نیست. فتنه ها رو خاموش میکرد با بیانش، با تبیینش، معرفی میکرد. من میترسم وقتم تمام بشه، این کلیات در مورد تبیین میخوام یه خورده از انقلاب بگم. دو سه سال قبل از کرونا مقام معظم رهبری از تحریف انقلاب حرف زد، از تحریف شخصیت امام حرف زد. یعنی یه عده پیدا شدن گمان کردن میتونن واقعیات رو برای مردم و جوانای ما عوض کنن، بگن الان هم مشکلات مثل قبله، بیشتر از قبل شده، بگن وضعیت فرهنگی از قبل بدتره. نه خیر، اومدن گفتن نه اون موقع معلوم بود، متدین و غیر متدین معلوم بود، انقدر بیدینی آشکار بود. حالا اشکالات، شبهات، شبهات پشت سر هم. اینجا تنها راه نجات نه زوره نه شمشیره، کار نمیکنه. باید آگاهی بخشی کرد، باید گفتمانها رو به این سو برد، باید حلقه های گفتمان تبیین تشکیل بشه. ابتدای دهه هم عرض کردم دعوت کنید از انسان ها، از وضع سیاسی بگن، از وضع اجتماعی بگن، از وضع فرهنگی قبل از انقلاب بگن، از وضع اقتصادی بگن، از فاصله طبقاتی بگن، از جایگاه ایران در کشورها حرف بزنن، از زیر ساخت ها حرف بزنن، از سطح فکر عمومی و جامعه سخن بگن. اینا چی بود واقعا؟ چی شد؟ قطعا ما تا قله خیلی راه داریم، قطعا ما تا عدالت امیرالمؤمنین خیلی فاصله داریم و با ظهور امام زمان ما محقق خواهد شد قطعا، هر چه سریعتر انشاءالله. این واقعیت، اما فاصله ها خیلی زیاده با آنچه که بود. اینا تبیین میخواد، بلا اگر تبیین نکنید. خیلی وقتا ما خیلی سر مفت میفروشیم چون قیمتشو نمیدونیم، چون کسی به ما نگفته این چقدر میارزه، کسی به ما قیمت این شیء رو نگفته. به ثمن بخس معاملش میکنیم، به ارزونترین قیمت از دست مادرش میارن، خیال میکنیم همین بوده. نه خیر، آزادی چی بود؟ زندان سیاسی اونجا معناش چی بود؟ الان معناش چیه؟ تفاوت ها خیلی زیاد، گرچه تا آنچه که باید برسیم انشاءالله خیلی فاصله داریم، و انشاءالله کمک کنه خود خدا با حفظ اون روحیه انقلابی که دیروز اشاره شد برسیم. ولی یکی از مهمترین مسائل که جوان رو، مردم رو تو صحنه حفظ میکنه، به مشارکت میکشونه و صف میکنه در مقابل دشمن، مسئله تبیین، آگاهی بخشی. باید حرف زد، باید سخن گفت، باید بیان کرد، باید سوالاتو شنید، باید صحبتهای عزیزانو شنید، که انشالله حالا امشب هم بعد سخنرانی تو بحث آزاد خواهشون من از همه عزیزان از تبیان کنن، تعارف نکنن. این سوالو بکنیم، به ما میگن ضد انقلاب. تو یکی از مدارس علمی هفته گذشته حالا طلبه ها بودن، بنده خدا یه طلبه یه سوالی کرد، ما هم یه خورده جا خوردیم واقعیتش، چون توقع چنین سوالی نداشتیم. بنده خدا دیدم حرفش میخواد بخوره، گفتم من عذرخواهی میکنم، جرأت حرف تو بزن، خوب حرف بزن، به شرطی که خوبم گوش بدی. خوب حرف بزن، حرف تو بزن، نیبی نداره. ولی واقعا جا خوردم و آدم شوکه میشه که میبینه کسانی که تو مساجد دارن رفت آمد میکنن چه حقایقی براشون گفته نشده. سرمون گرم شده به حرفای دیگه، دشمن داره پشت سر هم سوال شبهه، سوال شبهه، خبر دروغ، سوالات مبهم پشت سر هم مطرح میکنه که جوان ما رو، مردم ما رو از انقلاب بیگانه کنه، از امام بیگانه کنه، از ولایت فقیه بیگانه کنه. شبهات می نویسن در مورد ولایت فقیه حرف می زن. اینا باید با فضا آزاد گفتگو بشه. ناراحتی هم نباید کرد، چون فکر آزاد، اندیشه ذاتش آزاده، به شرطی که توهین نکنه، دروغ نگه، خارج از چارچوب حرف نزنه، ادبیات گفتمان رعایت کنه. باید اجازه داد صحبت بکنه و ما هم با حوصله باید گوش بدیم و جواب بدیم. تبیین یعنی همین، یعنی بیان اون چی که در کمان قدرت و استدلال داری بیار به میدون، حرف بزن، صحبت کن. عمار اگر این لقبو گرفت، خب داستانهای زیادی ازش نقل شده. یه داستان مشهور شاید همه عزیزان شنیده باشن، در جنگ صفین خیلی مشکلات ایجاد شد، آخر سرم با قرآن سر نیزه که ما مسلمانیم چرا مسلمان کشی میکنید؟ خب شما بیعت نکردید، شما همراهی با امت نکردید، فتنه های این چنینی کردید و همین فتنه هم متاسفانه عمل کرد. عمارها اگر ترور میشن به خاطر اینه که دشمن قدرت اینها رو میفهمه. مالک اشتر ترور میشه. شما شهدای مهراب رو ببینید، بعضی از این شخصیت ها نقششون در استان خودشون انقدر چشمگیر بود، دیدن راهی ندارن جز کشتن اینا. صف و جمعیت مردم رو اینها درست میکردن با تبیین، با آگاهی بخشی. وقتی یه عده بلا تکلیف شدن، جنگ صفین شوخی نبوده، نهروان شوخی نبوده، اومدن گفتن که خب اینا هم که قرآن میخونن، اینا هم قرآن میخونن. شب دو صفه نماز جماعت، اون بر اذان میدادن، این برم اذان میدادن، نگاه میکردن. یه عده ساده اندیش، یعنی عمار، اگر عمار گفته میشه، وقتی دو صف رو به روی هم قرار میگیرن، این طرف علی ابن ابی طالبه و صحابیان خاصی که در رکاب علی هستن، اون بر کیه؟ عمرو عاص، معاویه، اینان. میگه عمار در این میدان یه حرف تاریخی زد، رو کرد به این متوقفین، اینهایی که گیر کردن، گفت این پرچم که میبینید با همین افراد در کنار ابو سفیان رو دیدم، در مقابل همین پرچم با همین افراد در مقابل پیامبر، از اون ور ابو سفیان حذف شده، از این ورم پیغمبر به لحرت رفته. همین یه جمله تکلیف اینا روشن کرد. نه شلاق خواست، نه مجازات. خدا رو شاهد گرفت که من این جمعیتی که شما دارید میبینید امروز، من تو بدر جلو پیغمبر دیدم، جلو در احد جلوی پیغمبر دیدم، همینا، با همین افراد، با همین آرایش در مقابل علی بودن، در مقابل همین افراد بودن. لشکر همون لشکره، فقط پوستشو عوض کرد، پوست اسلامی گرفت. یعنی تبیین، یعنی آگاهی بخشی. خیلی وقت باقی نمونده، این کلیات خیلی وقت گرفت. ازلایی داره، میخواستم اشاره بکنم، پایه‌ای داره، ریشه‌ای داره، چارچوبی داره جهاد تبیین. تلاش ها، جهاد نهایت کوششه. اگه حکم باشه، یعنی عزیزان تکلیف دشمن اومده در جبهه تحریف، شما برید جنوب، او تو غرب باشه که نمیشه، که باید لشکر رو جابجا کنی. دست داره میزنه به تحریف، به دروغ پردازی، چون باید تبیین کنی. از شاخه جهاد فرهنگی تبیین بیان موضوعات خارجی است که الان روش دارن انگشت میذارن. شما برید بشینی مثلا مباحث تکراری که هزار سال ازش گذشته، اونها رو بخوای حرف بزنی، این تبیین نیست. تبیین یعنی موضوع امروز، الان دشمن چی داره میگه و در ذهن جوان ما، مردم ما چی ایجاد میکنه، اینو حلش کن. در صحنه سیاست چی میگه، در صحنه فرهنگ چی میگه، در صحنه مسائل اقتصادی چی داره میگه. هر کی وظیفه‌ای که داره، قطعا این وظیفه بر دوش علما سنگین‌تره. این تکلیف از علما بیشتر و محکم‌تر خواسته شده که باید دنبال بکنن. از هم لباسا و عزیزان واقعا تقاضا داریم تو این برته بیان قدم بذارن، کاری بکنن. تعجب ابتدایی ترین مسائل بعضا شنیده نشده. قدیر اگر گم شد، چون جهاد تبیینی رخ نداد، اومد کوتاهی کرد، خیالش راحت بود، احساس پیروزی و قدرتمندی و شکست دشمنان مغرور کرد بعضیا رو، مکه هم که فتح شده خیالشون راحت شد، همین. ولی تو اون فاصله جلسات سری اصحاب صحیفه و کارها رو کردن تا در فرصت رحلت پیامبر و شهادت پیامبر همه چی رو زیر و رو کردن، همه چی رو برگردوندن، همه چی رو جابجا کردن و نتیجه شونو گرفتن. اگر امام در یک فرصت از قفلت دشمن و اعتماد دشمن به مراکز امنیتیش، مراکز نظامی و بیتوجهی به فاصلش از مردم دقیقا بهره جست، مردم رو آگاه کرد، این داستانو تو بیانات مقام معظم رهبری دیدم که ایشون نقل میکنه که به امام خبر دادن که همین راهپیمایی که توی شهرهای بزرگ شد، تو یکی از روستاهای خمین، یه روستی روحانی روستا جمعیت رو جمع کرده، همین جوری راه افتادن، دارن همین شعارها همین شکل تو روستاها هم هست، این جمله رو از امام نقل میکنه، میگه امام گفت من یقین کردم انقلاب اسلامی پیروز میشه چون تبیین انجام شد، فقط کافیه مردم بفهمن و نخوان، مطلب روشن میشه، همه چی درست میشه. این آگاهی بخشی ضرورته، البته باید قبلش تبیین شده باشه، چارچوب داره، اخلاق باید رعایت بشه، اون مهارت گفتگو، حوصله، صبر، کار جهادیه. برن کار کنن، خدا خیرشون بده، عزیزانی که کار جهادی میکنن تو روستاها، در سیل زده ها کمک میکنن، ولی هیچ چیز به اندازه جهاد تبیین نیست، هیچ چیز. مشکل مردم جهل، اگه بدونن خودشون مشکلاتشون حل میکنن، این مملکت نه منابعش تموم شده نه ثروت توش کم شده، مردم در اخلاق جاهلی استکبار قرار گرفتن که اختلاف طبقاتی رو دنبال میکنن، به دنبال اختلاف طبقاتی هن. این مسئله رو مشکل میکنه، این مسئله رو خراب میکنه. ولی اگه بفهمن چه اتفاقی داره میفته، کی داره میبره، کی داره این حرفا رو میزنه، این اتفاق نخواهد افتاد. کوتاهی کردن، قدیر زیر پا گذاشته شد، به همین راحتی. فریاد نشد، گرچه خود پیامبر بزرگترین تبیین رو در خود روز قدیر انجام داد، ولی باید داد زده می شد. علامه امینی نقل کردیم و اگه ما داد می زدیم مثل عاشورا شلوغ می کردیم، کسی جرأت نمی کرد قدیر رو منکر بشه. شما بلا فاصله ببینید بعد از واقعه عاشورا، امام زین العابدین و امام باقر یکی از اصلی ترین مسائلشون تبیین عاشوراست. این جمله مشهوری که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، اگه زینب نبود یا میخواستن عاشورا روز یوم بکنن، یوم فرح بکنن، فرحت به آل و دیادن و آل مروان، چقدر روایت جعل کردن، میخواستن عاشورا گم شه و اگر خدای نکرده اقدامات ویژه زین العابدین سید الساجدین 40 سال اشک ریخت برای تبیین، الا یا اهل العالم قتل، کشتن عطشان، کشتن. خب چرا آب ندادید؟ نکنید اینا همش استدلال و همش تبیینه. خارجی بود، باش، چرا آب ندادید؟ عداوت بود. خب مردم نمیبینن که رأس سید و شهدا رو تو مجلس یزید آوردن، یه عده محدود، کسی هم باور نمیکنه. اون خبیث چه کرد با این سر؟ قبلش این بیتا رو خون، لیت اشیاقی به بدرن شهدو، ای کاش شیوخ من، پدران من تو بدر میدیدن من انتقامش رو گرفتم. بابا یعنی جنگ ابو سفیان، همونی که عمار داره تو جنگ فریاد میزنه، تا کربلا ادامه داره. برادران اهل سنت ما چرا از این حقای غافلن؟ چون یه عده در رأس در تبیین کوتاهی کردن، و الا علی از حجت خدا مهدی فاطمه که چیزی کم نداشت، از اول امامت مستقر میشد. کوتاهی امت در جهاد تبیین بود، در هزینه کرد بود، در عدم انتقال پیام ها بود، در مصلحت اندیشی بود، در مشغول شدن به زندگی و غفلت از آگاهی بخشی بود. لیستنقض عبادک من الضلاله، من الجهاله و حیرت الضلاله و حیرت الضلاله. برای چی؟ اصلا این کشته قرار بود تحریف بشه، میخواستن تحریف کنن. شما زیارت عاشورا میخونید السلام یا سار الله، برای چی؟ برای اینکه میخواستن بگن حسین پسر داستانا رو بخونید، علامه امینی نقل میکنه. پس بزرگان میگه کی بود؟ الان چون حافظ نیستم میترسم نقل کنم جا به جا. میگه اولی، میگه مگه داماد پیغمبر نبود؟ میگه دومی، مگه پسر پیغمبر نبود؟ یه داستان مزخرفی. همیشه گمراهی رو جهل بنا شده. مشکل جهله، مشکل نادانیه. هرچی نفس کشیدن تو این فضا نفس کشیدن. و میخواستن عاشورا هم تحریف کنن، خب یه عده نذاشتن. حسین یاران ویژه خودشو داشت. شیعه اینجا ایستاد. الحمدلله تا امروز نتونستن، ایشالله تا آخرم نخواهم توانست. این خون خودشو احیا کرد. جمله بگم ذکر مصیبتم باشه، در یکی از این منازل اینجور نقل میکنن وقتی این اتهام خارجی، هر کی میخواد خارجی ها، خارجی یعنی مرتد عزیزان بدونید، ما اینها رو کشتیم و با افتخار با طبل سرا رو وارد کردن. من نمیدونم این مجلس چگونه بود، چگونه بود. بعضی ها نقل میکنن تو مجلس یزید بوده، بعضی ها میگن جای دیگه بوده. میگه این دختر بچه از این تهمت ها و ترور شخصیت ناراحت شد، خب بابامو کشتید، چرا دارید دروغ میگید؟ میگه صدا بلند کرد. خب اینا تازیانه میخوردن، هزینه ی حرف زدن بوده، هزینه ی حرف زدن بوده. اگه کسی حرف میزده، کلمت حق عند امام جاهر که در روایات گفته شده افضل الجهاد، بالاترین جهاد حرف حق زدنه در نزد امام جاهر. میگن تو یکی از این منازل دیگه اینا نتونستن، میگه با خستگی یه نگاه کرد به این رأس، بابا جان میخوان ما رو به کنیزی ببرن. اینجور نقل میکنن ارباب مقاتل، بسم الله الرحمن الرحیم احسبا، میگه شروع کرد آیات سوره قرآن رو خوندن، همین سر داره حرف میزنه. یه نقل همینه، میگه این در مجلس یزید اتفاق افتاد، اون خبیث دید داره رسوا میشه، چوب خیزران بلند کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبن ینقلبون.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.